تمام اصطلاحات از این سشن جمعه توسط استاد مرید سابخون صفحه 138 فصل 15 جلسه 6 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس به تاریخ 12/12/68.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى وصمنا سبحان الله وبحمده على الطيبين الطاهرين صلاة وسلام عليك يا مجاهدين اللهم وفقنا لدينه ونعمل به ومصطفى القطر الشركاء الإمام عليه السلام أن المساكين تظاهرون وأن اليتامى فالمشهور اعتبار فقرهم وأن الخنساء غز الزكاة ومصرفها الفقراء في غير من نص على عدم اعتبار فقره وكذا من عذاب. مطلب الدوم از مطالب کتاب خمس در رابطه با مورد مصرف خمس بود، موارد مصرف رو مفصلا بیان فرمودند. سه نکته در ذیل این مطلب باقی است که ذکر می فرمایند و بعد هم مطلب بعدی. اما نکته اول گفتیم که مصرف خمس یکی امام است و دیگری مساکین و یتاما و ابن السبیل سید. حالا می فرمایند در شرکای امام که همین مسکین و یتیم و مستقیم باشند شرط هست فقر، باید فقیر باشند، یعنی معونه سالشون رو نداشته باشه. اما مسکین که دلیلش معلومه، مسکین یعنی کسی که خرج سالش رو نداره. و اما سید ابن السبیل، او هم معلومه در اون شهری که میخوان بهش خمس بدن باید فقیر باشه و دسترسی فراهم کنه، به پول خودش نداشته باشه. خب چرا این پول نداره دیگر؟ مونده در سفر دیگه، فقیر بین نه که اونجا در سفر مونده دیگه، این چیزی ندارم یه پول هیچی ندارم ولی خب تو شهر خودش غنی و ثروتمند باشه. و اما یتیم به چه دلیل باید فقیر باشه؟ دو دلیل بر مسئله اقامه نمودن. سلام علیکم و رحمت الله. دلیل اول این است که قوس در حقیقت به جای زکات و عوض قوس و مصرف زکات جز دو مورد که مؤلفت قلوبهم و العاملین علیها باشد، به جز این دو مورد مصرف زکات فقرا است. پس خمسی هم که عوض از زکات است باید مصرفش فقرا باشه، جز در اون قسمتی که استثناء شده که اون قسمت نصف خمسه که مال امام است. تقیهش باید سید و فقیر داره بشه. یه دلیل دوم ما یک روایاتی است که اون روایات میگویند تمام خمس رو امام میگیره، و بعد به اندازه نیاز، تو این کلمه دقت کنید، به اندازه نیاز به صادق خمس میده. اگه پول خمس اضافه آمد بقیه شو خود امام برمیداره، اگر سهم صادات کم آمد امام از سهم خودش به اندازه نیاز صادات به اونها میده. از این روایات میفهمیم که ملاک خمس دادن به صادات حاجت و نیاز که همون عبارت این اخرای فرق باشه. شهید ثانی می فرمایند این دو تا دلیل رو ما قبول نداریم. بلکه در آیه شریفه یتیم به عنوان قسیم مسکین ذکر شده، در مسکین فقر شرطه، ولی در قسیمش شرط نیست. به الله اگر شرط می بود یتیم می شد قسمی مسکین، مسکین میشه خمس داد، یکی از اقصا میشن مسکین یتیم، نه این که قسیم او و در مقابل او در آیه شریف ذکر شده، از این که قسیم او معلوم میشه فقر در یتیم سید شد. بعد بفرمایم اگه این دلیل ما را هم شما قبول نکنید، ما یک دلیل لفظی میاریم، میگیم یتیم در آیه شریف مطلق است، خداوند نفرموده یتیم فقیر، ما مخصصا نداریم، یه روایتی نداریم بگیم به یتیم فقیر زکات بدید، پس کلمه یتیم به عموم خودش باقی خواهد. این یک مطلب. مطلب دوم و سوم چیزی نداره، خیلی خلاصه. مطلب دوم در صادق عدالت در خمس دادن شرط نیست، به سید فاسق هم این شرط خمس داد به خاطر اطلاق ادله. مطلب سوم ولیکن ایمان شرط است، یعنی باید شیعه دوازده امامی باشه، به خاطر دو دلیل. دلیل اول در زکات ایمان شرط است، خمسن عوض زکاته، پس اینجا هم ایمان شرط. دلیل دوم خمس به عنوان سلم و مودت و اظهار علاقه به خاندان پیامبران، به اهل بیت، سیدی که شیعه نباشد دیگه مودت به او و سله به او معنا ندارد. شهید ثانی می فرماید در یک کلمه وفیهما نظر، هر دو دلیلش قابل انتخابه. البته خوب می فرماید و بهترین است که خمس به سید شیعه داده میشه، ولی واجب و لازم نمی باشه. مطلب دوم تمام شد. بیشترت و فقر و شرکای الامام علیه السلام، شرط از فقیر بودن شریکای امام علیه السلام. اون سه گروهی که با امام علیه السلام در خمس شریکن، مساکین و یتاما و ابن السبیل، شرط است که فقیر باشن. یکی یکی میگن اما المساکین که ظاهر، اما مسکین که در ذاتش فقر هست بوده، مسکین اینه کسی که معونه سالشون نداره، خب دیگه این که معلومه. و اما الیتاما، اما یتیم ها رو به چه دلیل میگید باید فقیر باشن؟ دو تا دلیل دارن. و اما الیتاما فالمشهور اعتبار فقره، مشهور بین علما اینه که فقرشون معتبره. چرا؟ به خاطر دو تا دلیل. اول لان الخمس عوض الزکات، به خاطر اینکه خمس عوض زکاته. ما در روایات هم داریم دیگه، خمس مخصوص آل پیامبر است به جای زکات، خمس عوض زکات است. و مصرف زکات فقرا هست، فی غیر من نصف، در غیر اون دو موردی که تصریح شده در عدم اعتبار فقر اون مورد، غیر از اون مواردی که در باب زکات داریم که روایت به این تصریح شده که به غیر فقیر هم میشه زکات داد، که اون موارد دو تا مورده، یکی کسانی که در رابطه با زکات کار میکنن و یکی هم معلقت قلوبه هم. طب الایال به طور کلی زکات مصرفش فقرا هست، مگر در موردی که استثناء شده. فکذل عباد، پس خمسی هم که عباد زکات هم مصرفش باید فقرا باشه، مگر موردی که صریحا استثناء شده باشه. خب یه مورد استثناء شده، سهم امام علیه السلام. سهم امام رو باید به امام باید چه فقیر باشه چه نباشه، ولی در بقیه موارد باید چون عوض زکاته مثل زکات مصرفش رو قرار باشه. یک دلیل به امام علیه السلام یقسمه بینهم علا قدر حاجته، چون روایات داریم که امام علیه السلام تقسیم میکند خمس را بین اون شرکای خودش به اندازه نیاز اونها. والفاضل له، اون چی که زیاد بیاد مال خود امامه. والمعوض علیه، اون چی که کم بیاد به دوش امامه. پس نتیجه میگیریم فاذا انتفت الحاجه، وقتی نیاز شرکای امام برطرف شد، یعنی وقتی غنی شدن فقیر نبودن، انتفع نصیب، نصیب اونها هم منتفی میشه. پس معلوم میشه خمس به شرکای امام تا وقتی داده میشه که نیاز داشته باشن، حاجت ملاکه کم هم فرق میشه. این دو تا دلیل شد. و فیه نظرون بگیه هم شهید ثانی میفرماین در این دو قول، در این دو تا دلیل نظر بگیه نیست، اما دلیل اول که استحسان هستش. خب حالا ما قبول داریم خمس عوض زکاته، اینا عوض و معوض هست، ولی واقعا ما دلیل داریم که این عوض و معوض باید در همه زمینه ها مثل هم باشن؟ به چه دلیل؟ همچی دلیل نداریم. اما حرف دومتون هم که میگید روایاتی داریم که امام یا قسم بود بین هم علا قدر حاجته هست، اون روایات روایات ضعیفه قابل استناد هست. وفیه نظرم بیده هست، ولی کلام اینا نظر بیده هست. و من سمت ذهب جماعتون الى عدم اعتباری فیه، از همینجاست که جماعتی قائل شدن به عدم اعتبار فقر برون شرکای امام، گفتن فقر لازم نیست. یک مثالی هم معروف هست بین مردم اینجا که میگن نمیدونم سید اگه نودول خونش از طلا باشه و اگه نمیدونم تای کفشش از طلا باشه و مهره باشه و چنین میشه خمس بهش داد، بعضی هم چه حرفایی میزن علایه های مقدار بیملت نیست، مسائل هم داریم بیملت. خب حالا چرا میشه به سید رو فقیر نباشه خمس داد؟ میفرمایم چرا به یتاما؟ لأن الیتیم قسیم للمسکین فی الآیه، چون یتیم قسیم مسکین ذکر شده در آیه شریفه. خداوند فرموده به مسکین و به یتیم خمس بده. خب اگر در یتیمم فقر شرط می بود، خب دیگه داخل در همون مسکین بود دیگه، چون مسکین مطلق خمس بهش بدید، چه یتیم باشه به چه یتیم نباشه. دیگه ذکر یتیم برای چی؟ اگر قسیم اوست، ضد اوست، مقابل اوست، یعنی شرطی رو که مسکین داره یتیم نداره دیگه. به خاطر این نه دیگه، این سه مورد مخصوص حساب میشه. میگم سه مورد هست، هر کدام مورد جداگانه هست. یه رو ذکر میکنم آقای حالا جواب داره همشه، لأن الیتیم قسیم للمسکین فی الآیه، به خاطر اینکه یتیم قسیم مسکین هست در آیه شریفه. و هودا یقتضی المغایره، و این قسیم بودن اقتضا میکند مغایرت را، باید غیر هم باشن، نه یک مثل هم باشن، یتیم هم فقیر باشه، مسکین هم فقیر باشه، پس یکی شده میگه قسیم هم نشده. ولو سلم عدمه، اگر تسلیم بشیم عدم این جواب را یا عدم این اقتضای مغایرت را، بگیم ما لازم نیست مغایرت، یا بگیم مغایرت به یک نحوه ای دارن، همین که اون مسکینه و این یتیم فقیره، الان یتیم فقیر خود یتیم خصوصیتی داشته که ذکر شده، نظرن الی انها، نظر به این که اون مغایرت اقتضا نمی کند مباینت را. خب یتیم فقیر با مسکین غیر همه، ولی لازم نیست صد درصد از همه جهات با هم مباین باشن، درست ضد هم باشن، درست به عنوان دو فرد ذکر شده. خب این دو فرد هم غیر همه، مفهوم مسکین غیر از یتیم فقیر نیست، پس غیر همه. اینا دو مورد خواستن در آیه شریفه ذکر شده، ولی لازم نیست از هر جهتی ضد هم باشن، یکی مسکین باشه یکی یتیم غنی باشه مثلا، پس مباینت لازم نیست، نظرن به این که اون مغایرت اقتضا نمی کند مباینت را. یعنی این دلیل اگر شهید ثانی می فرماید این جواب اول ما را قبول ندارید، این دلیل اول ما را قبول ندارید، ما دلیل دوم ذکر می کنیم. فعند عدم المخصص، دلیل دوم ما اینه، وقتی مخصصی در علم نبود، یتاما مطلقا بهشون خمس داده میشه، مخصص هم که نداریم به یتیم فقیر خمس بدیم، یبقى العموم، عموم یتیم باقی میمونه، به یتیم مطلقا میشه خمس داد. و توقف المصنف فی الدروس، مصنف در کتاب دروس توقف نموده است، فرموده است که به حلالیه ها توقف کرده، فتوا هم رعایت طعم شرط یا شرط نیست. این مسئله یتیم، حالا اینجا یه تحقیقاتی هست که فکر میکنم نمیرسیم، میخوام تا آخر بخونیم دیگه ذکرش نمیکنم. و یکفی فی ابن السبیل الفقر فی بلد التسمیل، اما در ابن السبیل کافیست فقیر باشه در اون بلدی که میخواید خمس رو به اون تسلیم کنید، تو این شهری که مونده میخواید خمس بهش بدید فقیر باشه کافیه. و امکان غنی هم فی بلده، ولو در شهر خودش هم غنی باشه، اما به شرط ان یتعذر وصوله الی المال، به شرطی که متعذر باشد رسیدن همون ابن السبیل به مال خودش، علی الوقت الذی قررنا انت الزکات، اونجوری که در زکات در شرایط ابن السبیل گفتیم، ابن السبیل کسی که پول نداره، نمیتونه قرض کنه، نمیتونه چیزی از مالش رو بفروشه، خریش رو تهیه کنه، خلاصه مونده ولو در بلدش خیلی غنی باشه میشه بهش زکات داد. خب سیدی هم که همین شرایط رو داشته باشه میشه بهش خمس داد. و ظاهر همگنا عدم الخلاف، ظاهر علما در این ابن السبیل عدم خلافت در این فقرش، یعنی همه علما میگن ابن السبیل در این شهری که میخواید خمس بهش بدید باید فقیر باشه، اجماع دارن. و الا ایشون میفرمند اگر اجماع نمی بود کان دلیل الیتیم آتیان فی، همان دلیل یتیم در اینجا هم میامد، یعنی ما در اینجا هم میتونستیم بگیم که عرض کنم اینجا هم ابن السبیل قسیم مسکین ذکر شده، در مسکین که فقر شرطه در قسیمش دیگه شرط نیست، یا مثلا میتونیم بگیم ابن السبیل مطلقه، عرض کنم که مخصصی هم نداره، پس چه فقیر باشه و چه فقیر نباشه میشه بهش خمس داده بشه. عرض کنم که اینجا بعضی همه حرف گفتن، دو حرف داریم اینجا، تارتا ما معنای ابن السبیل به این معنا میدونیم، تارتا نه، ما ابن السبیل میدونیم یعنی فرزند راه، کسی که بر راه، کسی که مسافره، ولی روایات ما میگوید به ابن السبیلی میشه زکات داد که این شرایط داشته باشه، نه اینکه معنای خود ابن السبیل اینه که مونده باشه در سفر چیزی نداشته باشه. کلمه ابن السبیل فرزند راه یعنی کسی که تو راه، کسی که مسافره، نهایت روایات میاد قید میزنه به مسافری میشه زکات داد که در مونده باشه، فقیر باشه، نتونه جنسی بفروشه و هر کجا باشه. این شرایط در باب زکات هست، ولی در باب خمس به چه دلیل میفهمید؟ در باب خمس آیه داره مطلقا اذن استدید غیری هم نداره، پس به سیدی که مسافر باشه میشه خمس ولو فقیر هم نداره، ولو شرایط هم نداره. ولی ظاهرا در اینجا ما اجماع داریم که اجماع خودش دلیل بر این مسئله میشه که شهید مسلمان میشه. ولا تعتبر العداله، عدالت شرط نیست در این شرکای امام لاطلاق الادله، چون که ادله مطلق است. و یعتبر الایمان، بله ایمان معتبره. البته اینجا دقت کنید، کسانی که میگفتن در زکات عدالت شرطه، اینجا هم باید به همین دلیلی که عوض و معوض بود بگن اینجا هم عدالت شرطه. اونایی که میگن در زکات عدالت شرطه، اینجا هم باید بگن خب خمس عوض زکاته، در عوض عرض کنن که عدالت شرطه، پس در معوض هم عدالت شرطه. ولی خب خیلی از علما در باب زکات هم عدالت شرط نمیدونن. و یعتبر الایمان، بله ایمان معتبر است. باز چرا؟ به خاطر معتبر بودن ایمان در معوض به غیر خلاف. به اجماع علما در باب معوض که زکات باشه ایمان معتبره. یک دلیل، پس چون ایمان در زکات معتبره، در خمس هم میگیم ایمان معتبره. ما وجودی این داخل پرانتزه، با این که عرض کنم سید مؤمن وجود داشته باشه، لیلا اگر فرض کنید در یک جایی کسان سید مؤمن وجود نداره، صادقی هم که همشون سنی مذهبن، اونجا دیگه خمس میشه به اونها داره. خب یک دلیل، دلیل دوم، و لعنه سلتون و موادتون، به خاطر اینکه خمس سلت و مواده است که در اون آیه قرآن هم داریم که تفسیر به خمس شده. حضرت میفرماید که من سوال نمی کنم از شما اجری رو الا المودت فی القربا، که اون مودت فی القربا تفسیر به خمس شده. خمس مودت اهل بیت پیامبره. اگر سیدی مخالف به راه روش پیامبر باشه دیگه ما به اون خمس بدیم مودت پیامبر نمیشه دیگه، عشق و عرض کنم که اظهار علاقه به پیامبر و راه پیامبر نمیشه. و لعنهو به خاطر اینکه اون خمس سلب و مواده است. بل مخالفه بعید عنهما، شخص مخالف یعنی سیدی که مؤمن نباشه سنی باشه بعید از اون سلب و مواده است. و فیه ما نظره، باز ایشون میفهمن در هر دو دلیل نظره. ولا ریب ان اعتباره اولا، ولی شکی نیست که اعتبار ایمان اولا خواهد بود. و اما الانصار فهی المال الزائد للنبی صلی الله علیه و آله و الامام علیه السلام بعده على قبیل الامام. آخرین مطلب از کتاب خمس یک تتمه است که این تتمه در رابطه با امثال می باشد. امثال ینج در معنای امثال میگوییم، چون شهید میفرمایند پیامبر و امام که حاکم اسلامی هستند غیر از فهم مبارک امام یک موارد دیگری هم هست که اون موارد و اون اشیاء ملک امام حساب می شود، ولی ملک عنوان نه ملک شرح. به این معنا که
اگر امام فوت کرد این اشیا که ذکر میکنیم بین ورثه امام تقسیم نمیشود، بلکه به امام بعدی و حاکم بعدی میدن. به این موارد در اصطلاح فقه امثال گفته میشد و امثال جمع نفل است به معنای زیادی، یعنی پیامبر امام نصف خمس رو مثل سادات فقیر میبرند و زیادی برن نیست یه موارد دیگری هم ملک امام میباشد. و اما موارد امثال سه مورد اولش یا بگید چهار مورد اولش در رابطه با زمین و اراضی می باشد. یک، زمینی که در یه روستایی که مردمش از اونجا کوچ کرده باشن، اونجا رو ترک کرده باشن، دوم اون اراضی که صاحبان اون اراضی کافر بودن و بدون جنگ تسلیم مسلمانان شدن، اون زمین هم ملکه. سوم، زمینی که مردمش به خاطر سیل و زلزله و طوفان و امثال اینها اطلاعات آسمانی همه شون کشته شده باشه. چهارم، زمینهای مواقعی که مالک مشخصی ندارد. این چهار مورد زمین ها. البته مورد بعدی مناسبت داره با زمین، ولی زمین به خاطر مناسبتی. مورد پنجم، زمین های میزار و بعضی از اینها زیاده، زمین های میزاری که مالک مشخصی نداره. اما سیگم بسنم طلبه که میدونید که مثلا سرش موضوعه یا ایستان
خانه
داره اگه میشه از خانه کرد مورد پنجم از زمینه های نیزار که این زمینه ها هم ملک امام
شامل مورهای میشه.
خب بله بله حتما بله گورها که میزار است صد دفعه مار هم هستن. مار ششم قله های کوه که باز مالک مخصوصی نداره و بسترهای رودخانه ها اینها هم ملک امام و هر چی در داخلش باشه درخت باشه معدنی باشه هر چی باشه اون همه ملک امام باشه. مورد بعدی مختصات ملوک و پادشاهان می باشه. یک کشوری رو گرفتن مسلمانان، این کشور حاکمی داشته، این حاکم یه چیزهایی داشته مخصوص به خودش، البسه، لباسها، کاخها و زمینها و غیره، اینا هم ملک امام و به تعبیر دیگه ملک دولت اسلامی می باشه. این که میگه ملک امام نه ملک شهر که توضیح داره، ملک عنوان، ملک دولت اسلام. مورد بعدی میراث کسی که وارث ندارد، اینا هم ملکه. و مورد بعدی غنائمیست که در جنگ به دست میاد به شرطی که اون جنگ بدون اذن امام بوده باشه، اون غنیمت هم ملک امام حساب میشه.
این جنگ
هر
وقت جهاد اطلاق
شده باشه ارز که هر اون نداره، چه جهاد باشه، چه یعنی جهاد دفاعی باشه و چه جهاد ابتدایی باشه، اما در جهاد دفاعی البته خب بشرطی که مثلا اون مختصات فرد مقتول نباشه، مختصات فرد مقتول مخصوص قاتل، اون حرفی درش نیست، بحثی درش نیست، بحث در غنیمت موارد اخره، غنیمت مطلق، مثلا انبار لشکری یه چیزی، انبار یک انبار مواد غذایی غیره و اینها، یا اگر جهاد دفاعی توقف از گرفتن عراضی داشته باشه مثلا اون عراضی بده، اینها رو معمولا امثال بکنید. در بحث معادن اختلاف است، آیا معادن مطلقا جزء انفال حساب میشه یا نه؟ بعضی میگن معادن جزء انفال حساب میشه و بعضی میگن معادن جزء انفال نیست، بلکه هر کسی رفت معدنی رو کشف کرد ملک خودش، ملک امام است. شهید ثانی می فرمایند اون معدنی که در اراضی انفال باشه ملک امام، ولی معدنی که در غیر اراضی انفال باشه ملک امام نیست. سؤال، در زمان غیبت امام حکم انفال چیست؟ بعضی میگوین امثال در زمان غیبت برای شیعه مباح، و نیازی هم به اجازه از حاکم شرع نیست. هر کی را حیازت کرد اونها رو میشه ملک، هر کی را احیا کرد میشه ملک. بعضی میگویند نه، انفال در حال غیبت مباح است برای شیعه با اجازه حاکم شهر، هر مقدار که حاکم شهر اجازه داد در همون مقدار افراد میتونن تصرف بنمونن. تو این قسمت بحثای اقتصادی خیلی مهم و پردامنه ای هست. من توصیه میکنم که دوستان توی قسمت ها مطالعه کنن، بحثای اقتصادی بسیار بسیار مهمی هست و عظمت اسلام و جامعیت اسلام از این بحث آمد میشه. 1400 سال قبل که این مسائل هیچ گونه مشکل اقتصادی برای جوامع نداشت، اصلا معادن در اون زمان ها مسئله نبوده، هیچ گونه ارزش اقتصادی نداشت. اسلام این حرفا رو از اون وقت مطرح کرده که معادن ما ملک، مثلا منصب ولایت، منصب امامت یا اختیارش دست اونه، یا این اراضی اینا همه اختیارش دست امام هست، اصلا معادن اهمیت فرد مثلا 200 سال بود معنای خاص خودش اهمیت پیدا کرده در اقتصاد بزنی شده، یا اراضی مبات و غیره ها دیده. وقتی اینا رو اسلام از کی مطرح کرده؟ بعد اینجا مسئله احیا، بحث خیلی اقتصادی مهمیه اینجا. آیا احیا کردن مستقیماً باید توسط خود شخص این اراضی مبات احیا بشه؟ یا نه شخص میتونه 10 تا 20 کارگر بگیره، پول بهشون بده، بگه برید یک زمین خیلی بزرگیره دورش سنگچینی بکنید، زمین مواطی رو احیا بکنید، بعد بشه مال مالک. بعضی از علمای تیزبین شیعه این نظریه رو در اینجا قبول ندارن، این نظریه دوم رو میگن در باب حیازت و احیا، مثل مرحوم علامه هلی و دیگران، در باب حیازت و احیا شرط عمل مستقیم، کار مستقیم، مثل نماز روزه میمونه. تصریح میکنن که نماز من کسی یه اینطوره بخونه، نمیتونم به کسی پول بدن بگم برم نماز بخون. در اراضی الموات و معادن و اینها هم احیاء غیر مستقیم باطله، یعنی من نمیتونم پول به یک کارگر بدم بگم تو برو دور این زمین رو سنگچین کن بعد ملک من بشه. مرحوم علامه میفرمان خودش بره سنگچین کنه دور زمین رو، ملک خودش میشه، ولی من به اون پول بدم ولی ملک اون میشه، ملک من نمیشه. اینا در مسائل اقتصادی ببینید چقدر از چه زمانی این مسئله ریز اقتصادیه، مسئله مشکل اقتصادیه. اینا مطرح بوده، علمای شیعه نظر دادن، اینجا حرف دارن، حرفای خیلی جالبی هم دارن. بحث انفال از اون بحثای خیلی جالب فقهی اقتصادی هست که واقعا نیاز به یک بحث یک هفته، از اول بحث فقهی استدلالی یه هفته ای داره. حالا دقت کنید، عبارات رو تطبیق کنیم به سندل بحث دارن. و اما الانفال فهی المال الزائد للنبی صلی الله علیه و آله، مالی است که زیادی است برای پیامبر امام علیه السلام بعد از پیامبر، مالی است که زیادی است علی قبیله ما، در نظائر امام و پیامبر، یعنی که سادات فقیر باشند. اون سادات با پیامبر و امام در نصف خمس مشترکند، مثل همان، ولی پیامبر و امام یک اموالی رو زیادی بر اونها داره، یعنی غیر از اینکه یک سهم امام میبره، زیادی بر اونها هم یک عرض کنم که مواردی رو داره. وقد كانت للرسول صلى الله عليه و آله که این مدارد برای پیامبر بود فی حیاتی در زمان حیات پیامبر به حکم آیه شریفه و هی بعده و این مدارد بعد از پیامبر برای امامی است که قائم مقام پیامبره. این که میفرمان وحیه بعده او، یعنی کسی خیال نکنه که این موارد ملک شخص پیامبره که بعد از پیامبر به عرض کنن که آله پیامبر به ارث میرسه، نه، ملک منصبه. بعد از پیامبر اون کسی که حاکم اسلامی واقعی بشه اینا با اون منتقل میشه به رئیس دولت اسلامی، بعد امام بعدی و ها کذا. الان هم اون فقیه جامعه شرایطی که رهبر باشه، یعنی ولی امر مسلمین باشه، حاکم شهر باشه، انفال قدرتش به ید اوست و در رسول خواهد. وقد اشار الیها به قوله، به این موارد اشاره کرده است مرحوم شهید اول به قول خودش، و نفل امام علیه السلام، نفل امام علیه السلام، نفل الذی یزید بهی عن قبیله، اون چنون نفلی که زیاد داره پیامبر به سبب این نفل از کنم که قبیل نظیر خودش که اون صادات باشن، از صادات اضافه بر موارد خمس این موارد هم داره، و من حسن میه نفلن به خاطر اینکه این موارد اضافه بر خمس هست نامیده شده نفل. نفل به معنی زیادی هست. خب حالا این موارد چیه؟ شروع میکنم به ذکر ارز کنم که موارد ارزون انجلا انها اهلها، زمینی که ارز کنم که اعراض نمودن از این زمین اهل زمین و ترکوها ترکش کردن، او سلمت یا زمینی که تسلیم شده به مسلمانان طوعاً با اطاعت من غیر قتاله بدون جنگ و کشت و کشتار، مثل بلاد بحرین مثلا، او باد اهلها یا اهلش مردن از بین رفتن، ای حلق یعنی حلق شدن، مسلمون باشن یا کافر باشن، سیل آمده تمام مردم یه روستا از بین رفتن، اینجا زمین ها و باغ ها و هر چی اونجا هست ملک امام، و کذا مطلق الارض الموات، همچنین مطلق الارض المواتی که مالک شناخته نمیشه رد و معلوم نیست، و همچنین اجام به کسر همزه و فتح همزه با مد، یعنی آجام جمع، نه اگر وارثی داشته باشه که برسش میرده، فرض اینه که همه از بین رفتن هیچ کس از اونا باقی نمونده، این هم میشه ملک امام، که این مورد در حقیقت همون داخل در میراث من لا وارث له میشه، البته چون روایت این مورد رو مختصا ذکر کرده ایشون هم غیر از میراث من لا وارث له این مورد رو هم صحیح اصلا تصریح کردن. اجام و آجام جمع عجمه به تحریک مفتوح، یعنی عجمه بخوان عجمه نخون، و هیل ارض زمینی که پر از نی و امثال نی هست، مراتع مثلا الافزارها و حافظها، فی غیر الارض المملوکه، بشه که در زمین نباشه که ملک کسی باشه، زمینی که ملک کسی نیست، و رؤوس الجبال و قله های کوه، بطون الاودیت بساطر رودخانه، بسترهای رودخانه، و المرجع فیه ما الى العرف، مرجع در این دو به عرف است، عرف بستر رودخانه رو تا چه مقدار میدونه، و ما یکون به ما اون چی که در این رؤوس جبال و بطون اودیه می باشد، من شجر عبارت از درخت یا معدن و غیر این دو، و غیر این دو، و ذالکه فی غیر ارضه المختصه به، و این عرض کنم که شجر و معدن اینها در غیر زمینی باشد که، و این معدن اینها در غیر زمینی باشد که مختص به امام باشد، یعنی در همین رؤوس جبالی که این رؤوس جبال در باز از باب دیگری مختص به امام نیست، مثلا از کنم دست کفار نبوده که گرفته شده، خلاصه کوهی که ولی دامنه کوه ملک کسی دیگره، ولی قله های کوه اختصاص به امام داره، و صوافی ملوک اهل الحرب، و صوافی یعنی مختصات ملوک اهل حرب، صوافی یعنی اون مواردی که منقول هست، به اون اموالی که منقوله میگن صوافی، و عرض کنم که قطائع، قطائع جمع قطیعه یعنی اموال غیر منقول، اموال منقول و غیر منقولی که مختص به ملوک اهل حرب بوده اختصاص به امام داره، و ضابطه قانون کلی اینه کل مصطفاه ملک الکفار لنفسه، هر چرا که اختیار کرده او را ملک کفار برای خودش، و اختص به من اموال منقوله و غیر ها، به اختصاص داره به اون ملک از اموال منقوله و غیر منقوله، غیر المقصوبه به شرطی که این اموال قصبی نباشه، گاهی مالک کفار آمده یک زمینی مال مسلمانی بوده غصب کرده این زمین رو که کارگاه خودش خراب داده، اینجا بعد از اینکه جنگ شده اونجا رو مسلمان ها گرفتن به صاحب اصلیش اگر مسلمان باشه یا کافر ذمی عرض کنم که ارجاع میدن چون اموال قصبی حساب میشه، اون مختصاتی که ملک کفار گرفته غصبی نیست، غصبی نیست از مسلم یا مسالم. مسالم این اون کسی با مسلمان پیمان داره که همون کافر زمین باشه. و میراث و فاضل الوارث الخاص، میراث کسی که میراث مخصوص نداره، وارث مخصوص نداره. وارث مخصوص نداره یعنی غیر از امام، به الله معلومه امام وارث و من لا وارث الله. کسی که مرده وارث خاص که غیر از امام نداره ارثش به امام میرسه و میراث فاضل وارث خاص و اون وارث خاص غیر از امام است. به الله فقره علیه السلام وارث من یکون کذالک، به الله خود امام وارث کسی است که وارثی نداشته باشه. پس کسی که وارث خاص نداره یعنی غیر از امام کسی رو عرض کنم وارث مخصوصی نداره، اموالش به امام میرسه. همچنین غنیمت بدون اذن امام، غائب باشد امام و یا حاضر باشد به نظر مشهور. ولی امام در زمان حضور امام صدر اینا به یک جنگ گرفتن بدون اجازه امام غنیمت گرفتن، غنیمت شمار ملک امام. و به این روایت یک روایتی هم که مرسله هست همین مضمون وارد شده الا انه لا قائل به خلاف اینا ظاهرا. میخوام بفهمم در مورد روایتمون ضعیف مرسله، ولی ظاهرا اجماع داریم، قائل به خلاف نداریم، پس دلیلمون در حقیقت اجماع میشه. خب موارد اصلا در زمان غیبت چی میشه؟ انفال مشهور این است که این انفال مباح است در حال غیبت برای شیعه. این قید برای شیعه رو اغلب علما شده، این اتفاقی علما که دارن سیفه و تصرف و الارض المذکوره حد صحیح هم تصرف در این زمین های مذکور به سبب احیاء نمودن. اگر کسی بره احیاء کنه زمین های ملات را میتونه برش تصرف کنه و اخذ مافی ها میتونه بره هر چی در اینجا هست بگیره، به شجر این نقیره درست باشه و شجر یا قیل درست میتونه اونها رو بکنه برای خودش. بله نعم یختص میراث من لا وارث له، بله میراث کسی که وارث نداره اختصاص داره به فقرا و بلد میت و همسایه ها. در زمان غیبت کسی مورده در فلان شهر وارث اینا بره، یه نفر از این شهر دیگه فلان شهر بره دیگه، خب در زمان غیبت جز انفال مباح برن همه رو بردارن. نه میراث من لا وارث له بنا به قول اختصاص به فقرای بلد میت و همسایه هاش داره. لب وارثی چون روایت داریم وقیل به فقراء مطلقا، بعضی گفتن نیاز نداره که فقرایی که در اون شهر باشن، مختص به فقراء مطلقا لذعف المخصص، چون اون روایتی که میگه اختصاص به فقرای بلد میت داره ضعیفه و هو قویون، همین قول قویست. وقیل مطلقا که غیره، گفته شده میراث من لا وارث له مطلقا مثل قیل این مورده مباح برای همه، هر کی زودتر رفت اون گرفت ملک میشه. و اما معادن، اما معدن ها از ظاهرت و الباطن، معادن ظاهری و باطنی فی غیر ارضی علیه السلام در غیر از زمین امام علیه السلام، فالناس فی ها شرعون، پس مردم در این معادن مساوی هستن علی الاصح. بنابرای قول سیطان در مقابل قول سیطان، قولیست که علمان متأخر بعضیشون من جمله امام امت قول تأیید میکنم، تأکید میکنم که معادن هم جز انفال میشه ملک امامه. نه اصالت عدم الاختصاص، چون شک داریم که این معادن مختص امام یا نه، اصل عدم اختصاصه. وقیله هی من الانفال ایضا، گفته شده معادن هم جز انفال حساب میشه ملک امام. اما الارض المختصه تو به، اما زمینی که مختص به امامه، فما فیها من معدن تابع لها، مثلا معدنی که تو زمین امام باشه تابع همون زمین میشه، زمین لانه من جملتها، به خاطر اینکه اون معدن از جمله همون ارض حساب میشه. و اطلق جماعتون، جماعتی مطلق آوردن کون المعادنه للناس، جماعتی مطلق فتوا دادن بودن معادن رو برای مردم بدون تفسیر، گفتن معادن مطلق در ملک امام باشه، در غیر ملک امام مال همه مردمه. و تفسیر حسنون، این تفسیر حسنه، بگیم معدن اگه در ملک امام باشه ملک امام، اگه در ملک امام نباشه مال همه مردمه. هذا كله في غير المعادن المملوكه تبعا للارض، همه این حرفا در غیر اون معدنی است که ملک کسی باشه تبعا لزمین او یا تبعا لاصلن که احیا کردن. اگر کسی بره زمین رو احیا کنه، معدنی رو احیا بکنه، ملک خودش میشه. طرف دیگه نمیتونه بیاد بگه معادن شرع آن الناس فيها، شرع مردم مساوی، منم شریکم با تو. نه، مراد معدنی است که ملک کسی نباشه، فانها مختصه به مالکها، زیرا این عرض کنم که معادن مملوکه مختص به مالک خودش خواهد بود. تمام شد بحث کتاب اون، کتاب سوم فرات انشاءالله. صلی الله علیه و سلم و آله و صحبه.